Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve Muhammedin ve alihi tayyibine tahirin. Lacerem her cüz'i az cüz'i diğer bi haber est. Çe in ki ilm ra suret cem'i ist. Pes bedan ki madde ve ahkam an خاص این دنیا، این نشأه دنیاست و اون را در عالم آخرت که ما فوق طبیعت و ما ورای آن است راه نیست. عرض رسوندیم که بنابر مشرب بسیار سنگین و زین حکمت متعالیه که متخذ از عرفان است، از متن قرآنه، اینه که عالم طبیعت یک پارچه حرکت و تبدله که متن وجودی عالم طبیعت در حرکت جوهری است. منتها ما در حرکت جوهری یک اصل بسیار سنگین را باید بهش برسیم که تا انشاءالله جان انسان از این مشرب بسیار عظیم بهرمند بشه. با آن این است که ما ثابت سیال میخواهیم در حرکت جوهری که ظاهر این حرکت را که نظام ظاهری عالم طبیعت است، حالا این را به اصطلاح آقایان مشا گفتن جسمی هست که دارای حرکت کمی کیفی چه هست، این ظاهر در اصطلاح آقایان عرفان یعنی اصلا طبیعت و ذات عالم ماده، این الان به حرکت جوهری هست و این ظاهر که حرکت جوهری است به یک باطن و سری قائمه که اون سر حرکت جوهری حیات محض علم صرفه و اون تجدد امثال است که تجدد امثال حیات تفور و علم محضی است که باطن حرکت جوهری را تشکیل می دهد و بر اساس بحثایی که در جای خودش شده و الان خیلی نمیتونیم با عزیزان در این رابطه وارد بحث بشیم چون باید انشاءالله مباحث حرکت را به طور طبیعی بگذرانن عزیزان و کتاب گشتی در حرکتم در خدمت عزیزانی که تشرف داشتیم تا حدود 100 صفحه ایناش خونده شده، حرفایی خوشی پیاده شده، منتها هنوز خیلی حرف باید پیاده بشه. الان اینجا بخواهیم وارد بحثش بشیم به زحمت میفتی. هرچه فکر کردیم که چجور بشه اینجا مطلب تا حدی پیاده بشه، جز این که عذرخواهی کنیم و مقداری با سرعت اینجاها رو رد بشیم راه دیگری نی که چطور باید به این سر مستسر برسیم که عالم طبیعت اصلا یعنی حرکت جوهری و ذات او دم به دم در تحول و این تحول ذاتی او بر اساس تجدد امثال بر یک ثابت و ثباتی قائم هست، در این حالی که دم به دم حرکت هست بازم میگی ای عالم، بازم میگی این آفتاب، این زمین، این ما، این من، این شما، این شخص، این شی، با حال این که هیچ یک از اینها ثبات ندارن، هر آن به آن صورتی هستن غیر صورت قبلی منطق به مثل صورت قبلی و آنچنان شدت تبدل صور سنگین هست که گویا می نماید که یک شیء اول امتداد پیدا کرده تا آخر و در این حالی که این صورت ها همینجور پی هم به شدت در حال تبدلن، اما در این حال به همین شدت حرکت جوهری میگی یک شیء است در تبدل جوهری است که ثابت سیال اون یک حقیقت بودن، اون ذات امتدادی این شیء از بینم نمیره. اینا رو حالا چجوری باید حل کنیم؟ برای همینه که این مطالب حرکت جوهری حکمت متعالیه یک کتلهایی شده که بعضی از افراد بر اساس اینکه قواسی نمی فرمایند و زحمت در عمق قضیه فرو رفتن رو به خودشون ندادن، سر به استنکاف و انکار و تکذیب و حرفایی رو فرمایشاتی رو می فرمایند که چون به چشمش داشت شیشه کبود، زین سبب عالم کبودش می نمود، خودش نرسیده، خودش توجه نکرده. در این حالی که این شخص، این فرد به حرکت جوهری از لحظه تکون نطفهش آن فآن هیچ قرار نداره و همینجور بر اساس تجدد امثال صورتی بعد صورتی پی هم میاد و از بس که حجاب رقیق است، بین این صورها حجاب رقیق است و حجاب لطیف است، اون حقیقت هو اللطیف الخبیر کاری کرده که بازم این فرد از اون اول تا آخر رو به یک من اسناد میده، میگه دست من، پای من، اعضای من، جواره من، خوردن من، رفتن من و همه رو به یک حقیقت هم اسناد میده و ضمن این که در تمام این شؤون و در ذات این شخص هیچ کجا قرار اصلا نیست، یک پارچه به تبدل جوهری ذاتشون در حرکته، اما در این حال صدقم میکنه که بازم میگه من و زمینی که بازم میگیم همین آفتاب در حرکت جوهریه، همین زمین در حرکت جوهریه و اصلا طبیعت عالم ماده در حرکت جوهریه. یک نکته هم اینجا اضافتاً تقدیم بکنیم. الان می فرمایید که عالم ماده عالمی است که اجسام در او نوعاً به صورت یا بسیط یا ترکیب محقق هست. آب خالص یکی از مواده، خاک خالص یکی از مواده، هوای خالص و آتش و حرارت خالص یکی از مواده. اینا رو میگیم مواد اربعه، ارکان اربعه، یا اسم دیگر میگیم عناصر، عنصرهای چهارگانه. حالا به علم جدید شیمی و اینها اومدن دوباره باز یه سری چیزهایی رو پیدا کردن به عنوان عنصرها و عنصر از 4 تا الان به 126 تا هم رسیده. اونها دیگه همین کلیات رو تجزیه کردن است و در دل این کلیهای چهارگانه آب و خاک و حرارت و آتش، این آتش و هوا، این اجزای جزئی را حالا گیر آوردن که هی روز به روز میگن یه عنصر جدیدی رو کشف کردیم که روی هر یک از این اشیاء مرکبی که الان تو بازارها ترکیبات اینا میفروشن، میگن ترکیبات این مرکب است از این نمیدونم چند عنصر، اسید فلان، سدیم فلان، نمیدونم چه از این فرمایش ها پیش میارن. حالا به روش قدمای ما نوعا قائل به عناصر اربعه بودن، چه اینها و چه مرکبات از اینها که از اینها عنصرها با هم دیگر امتزاج پیدا میکنن و مزاج یا حاصل میشه بعضی از مرکبها، یا امتزاج پیدا میکنن و از امتزاجشون مزاج حاصل نمیشه. اونجاهایی که مزاج حاصل بشه، حالا در اونجاها یا نفس هم بهش تعلق میگیرد یا نفس تعلق نمیگیره. اگر امتزاج بشه و مزاج حاصل نشه، اونها خیلی از اشیا هستن که ایطوری هستن. اگر امتزاج حاصل بشه و مزاج هم حاصل بشه و نفس در او، نفس نباتی حیوانی اینا حاصل نشه، مثل معدنی ها، کانی ها، این همه که الان در دل کوها، در دل زمین به صورت معادن هستند، چه معادن سفت سخت مثل سنگ ها، انواع سنگ ها، و چه معادنی به صورت مایعات مثل نفت، گاز و ایل، چه اینایی که هست، اینها الان همه دارای مزاج هستند. ولذا میبینی نفت مزاجی داره، اگر بمونه چه با آب قاطی بشه مزاجش به هم میخوره. اون فیروزه برای خودش مزاج داره، اون الماس مزاج داره، اون نمیدونم سنگ مرمر برای خودش مزاج داره. انواع و اقسام کانی ها همه مزاج دارن اما نفس ندارن. دیگه نمیشه بگی این نفت نفس داره، اون مایه زیر زمینی نفس داره، این گاز مثلا یه مزاجی داره، نفس نداره. اینا صور معدنی هستن و تا بعضی از مرکبات هستن که علاوه از این که امتزاج پیدا کردن، مزاج پیدا میکنن، نفس هم پیدا میکنن، منتها نفسشون در حدی است که اون جسم را، اون مرکب را رشد میده، نمو میده. اینا رو میگیم نفس نباتی. و یه سری باز مرکباتی هن که امتزاج دارن، مزاجم دارن، نفسم دارن، اما نفسشون از مرتبه نمو قوی تره. علاوه از این که جسمشون رو رشد و نمو میده، ادراکات خمسه و حس و حواس و ادراک حرکت بر اساس اراده و اینا اسمشو گذاشتید نفس حیوانی. تا آمدید و بالاتر نفس انسانی، این به روش آقایان مشا عنایت می فرمایید. الان اینها را، حالا اون مرکبات و بساعتی که به صورت مزاج دارن، امتزاج پیدا کردن، نفس نباتی هن، حیوانی هن، انسانی هن، یا به تعبیر دیگر نفس جن دارن، یا بریم بالایی ها، آسمانی ها، که اونجا باز عناصر اربعه در اینها نیست، یک عنصر خامسی رو در اونجا تصویر فرمودن که اونها از اون عنصر تشکیل شدن و باز برای هر کره از کرات آسمان و افلاک نفسیه و عقلیه. همین جوری که بدن ما رو نفس میگرداند، عقل میگرداند، اونها رو هم نفس میگرداند، عقل میگرداند. الان فعلا تک تک رو میبینیم، میبینیم حرف از عناصر خمسه در زمین و اربعه در زمین و عنصر خامس و طبیعت خامسه در افلاک آسمانی و بعد حرف از ترکیبات و اینها و امتزاج ها و مزاج هاست. بعد میفرمایید اسم این عالم رو میگید طبیعت. طبیعت یعنی چه؟ حالا میگیم نه تنها این جسم، اون جسم، این در کمش در حرکته، در کیفش در حرکته، در وضع و در زمان و مکان در حرکته، تمام افلاک همه حرکت وضعی دارن، حرکت انتقالی دارن، منتها بعضی ها حرکتشون خیلی سریعه، گفتیم که سیار، بعضی ها حرکتشون خیلی بطیعه، در هر 25,200 سال شمسی اون ستارهای ثوابت یک دور میزنن در مدارشون، خیلی نیست. هر 25,200 سال شمسی اینجای ما یعنی زمین و حرکت انتقالیش 25,200 بار دور آفتاب دور میزنه، اون ستاره ثابت هم یک بار تو مدار خودش دور میزنه. اون اینقدر کنده، بطیعه. حالا اینها را الان حرفشون بعد میگیم اینها همه عالم طبیعت هن. طبیعت یعنی چه؟ طبیعت یعنی آفتاب؟ نه، یعنی کرات آسمانی. ولی اینها همه جزء طبیعت هستن، اما خود طبیعت به ماهیه فقط اینا نیستن. مثل این که الان در مورد نفسم نمی فرمایی که نفس من یعنی چشم من، یعنی گوش من، یعنی دست من، نه. اما چشم و گوش و دست و اعضا و جواره و ظاهر و باطن هیچ کس از اون انا و نفس ما و حقیقت ما جدا هم نیستن. بعد می فرمایید که عالم طبیعت، این را لطف بفرمایید، نفس طبیعت را شرح فصل فاطمیه در اون فصلی که آقا در اون فصل که 19 فصله شرح فصل، فصل نمیدونم پنجم چهارم اینها، نگاه میفرمایید که راجع به رحم بحث میکنه، فصلی است در بحث رحم. اونجا یه عبارتی آقا راجع به کلمه طبیعت دارن که حالا من چون ذهنم نبود اینها کتاب رو نیاوردم، اما از دورا دور الان مضمونش اینها یادم هست. گهگاهی از باب این که مثلا به صورت به تعبیر منطقی قضیه اتفاقیه الان پیش آمده که کسی شرح فصل داشته باشه. بله، به صورت قضیه اتفاقیه نداری. خیلی اونجا فرمودن طبیعت یعنی چه؟ که میگیم عالم طبیعت به حرکت جوهری است. الان بسیار خوب، آفتاب حرکت جوهری داره، ما حرکت جوهری داره، ذات همشون متحرکه، یعنی به غیر از این حرکت وضعی که دارن در مدار خودشون، کلون فی فلکن یسبحون، که علی ظاهر هر یک از این کرات در مدار و در مسیر حرکتشون یسبحون دارن شنا میکنن. سبحه شناگریه، ماهی در آب که شنا میکنه حرکت میکنه، عرب میگه که این ماهی داره سباحت میکنه. الان هم میخواید بگید میخواییم بریم در رودخانه در دریا شنا کنیم، عرب میگه سباحت. بله، سباحت با سین یعنی شناگری. بله، از یه اتفاقی شده. خب اینها ببخشید جا ممنون، می فرمایید سباحت، اونها که کل کرات در جای خودشون در سباحتن، اونها فرمایش درست. اما به غیر از این که می فرمایید تمام این اجزا جزئیات همه در حرکتن، نه اصلا طبیعت عالم طبیعت در حد اصلا طبیعت در حرکته، حرکت جوهری در حقیقت مال طبیعت عالم ماده است. خب طبیعت چیه که آخه آفتاب و زمین؟ مثل اینجا الان بفهمید آقا طبیعت بدن، میگیم آقا طبیعت بدن یعنی چشم، گوش، عضروف ها، رگ ها، روده ها، مثلا استخون ها، اینا رو میفرمایید. چرا اینها همه تو متن همین طبیعت هستن، همه هستن، اما طبیعت این نی. طبیعت چیه؟ لطف بفرمایید. همین شرح فصل که برات رسوندم صفحه 131، من متن عربیش رو الان میخونم. و طبیعتو، طبیعت چی آقا؟ خیلی مختنم بشمارید این جمله را، بعد هم ایشالله به کار بگیرید، او را بازش بفرمایید. بعد میگید آقا طبایع افراد مختلفه، طبیعت این آقا اینه دیگه، زور نزن آقا، نمیشه، او رو نمیتونیم اصلا عوضش کنه، این طبیعتش اینه. خب یعنی چه آقا؟ بینی او، دندان او، دهان او، اینا که همه به این خوبی هم که، یعنی چه طبیعت او اینه؟ فرماد و طبیعتو حقیقتون جامعتون بین کیفیات الاربع، ای انها عین کل واحدت منها و لیس کل واحدت منها. طبیعت اینجوریه، طبیعت حقیقتی است که مقام جمعی است، مقام قرآنه، نه فرقه نه فرقانه. هر کجا پای طبیعت، این لفظ طبیعت به میان میاد، بدونید اشاره به مقام جمعی شیعه، نه مقام فرقه. بگید طبیعت این شب یعنی کله او رو میگی، معده او رو میگی، کبد او رو میگی، مغز او رو میگی، قلب او رو میگی، خونشو، نه اینا تک تک نه. طبیعت او چیزیست که تمام این متضادها رو یک جا جمع کرده، اون جامع رو میگیم طبیعت، که مقام طبیعت مقام جمعیست. اصلا طبیعت هر کجا باشه مظهر اسم شریف جامع حقه، که بعد طبیعت و حقیقتون، حقیقتیست که جامعتون بین الکیفیات الاربع، که بین کیفیت های چارگانه الان اینجا آب و خاک و هوا و آتش و اینا، مقام جمعی این هاست که تمام این کیفیات متضاده را با همدیگر جمع کرده. این میگن طبیعت، که در این مقام جمعی طوری اینها را جامعشون شده که ای انها، این طبیعت عین کل واحدت منها، عین هر تک تک اینها هم هست، و در این حال ولیس کل واحدت منها، هیچ یک از اینها به تنهایی هم نیست. نمیشه بفرمایید طبیعت این شخص یعنی مثلا جنبه خاکی بدن او، نه. جنبه آبی بدن این شخص، نه. جمعه این درخت هم آب داره، هم خاک داره، هم هوا داره، هم حرارت داره. الان تو بدن آتش بزنیم، آتش از او متساعد میشه. او رو بگیریم بفشاریم، ببینیم کم کم داره آب از او متساعد میشه. بعد هوا داره، خاک داره، به همین دلیل باید بهش خاک بدیم، چون ذات او و جسم او از خاک هم تشکیل شده، غذای خاک هم میخواد، غذای هوا هم میخواد، غذای حرارت هم میخواد، غذای آبم میخواد. اگه یه پلاستیک بذاریم روی سرش، به هیچ وجه نذاریم بهش هوا برسه، یواش یواش اون هوایی که از قبل در این درخت بود، اون که مصرف شده، یواش یواش این درخت داره نابود میشه، خشک میشه، از بین میره. چی شده؟ میگه به من غذای هوا ندادید که من یکی از اعضای بدن من، یه بخشی از بدن من اینه که باید غذای هوا بگیره، هوا من ندادید، من مردم. طوری میشه اگه احد الکیفیات الاربع متضاده را بهش ندهی، میبینید اون ستای دیگر از بین میره. ضمن این که میگی آب مخالف آتشه، آتش مخالف آبه، این چه حقیقتی است که الان در این شیء واحد آب و آتش رو با هم جمع کرد، طوری که اگه آب غلبه کنه آتش نابود میکنه، اگه آتش غلبه کنه آب رو نابود میکنه، بعد طوری است که اگه بخوای آب ندی آتش نمیتونه بقا داشته باشه، اگه میخواد بهش حرارت ندی آبم بقا نداره، اگه بخوای به این درخت آب ندی، نه خاک او، نه هوای او، نه آتش او بقا نداره. میخوای بهش آب هوا ندی، اون ستا باقی نیستن، همه باید با هم باشن، در این حالی که متخالف هم هستن. اون حقیقتی که این متضادها را، این زدها را با هم دیگر جمع کرد و این اتحاد وجودی رو بینشون پدید آورده، اونو میگی طبیعت این درخت. طبیعت مثلا این سنگ، طبیعت این معدن، طبیعت این ستاره، طبیعت این فرد انسان، بدن او، طبیعت اون حیوان، این طبیعت یعنی حقیقت مقام جمعی بین متضادها، که این طبیعت عین اونهاست، غیر اونهاست. هم عین تک تک همه است، هم غیر تک تک همه است. که لیس کل واحدت من وجهن، لیس کل واحدت، که غیر از این تک تک این هم هست، که من وجهن عینها، بل من بعض الوجوه، که به یک وجهی ای طبیعت عین اونها هم هست، در این حالی که غیر اونها هست عین اونها هم هست. از همون جنبه و از همون وجهی که عین اونهاست غیر اونها هم هست. این طبیعت رو میگیم در حرکت جوهریه. پس نه تنها الان در این درخت آب او حرکت جوهری داره، خاک اوی که جذب او میشه حرکت جوهری داره، و نه تنها اون هوایی که جذب او میشه حرکت جوهری داره، اون آتش و حرارتی که از خورشید، از محیط، از یک جای سروسته‌ای که مثلا مصنوعی یا حرارت مصنوعی میدن اینها رو میگیره، تمام این تک تک عنصرها همه حرکت جوهری دارن، این اندازه قانع نیستیم. میگیم اون طبیعت در حرکت اصلا. طبیعت چیه؟ مقام جمعی بین این متضادها. ولذا عالم طبیعت هم الان ببین، الان خاک رو بخوای همینجوری بریزی سر آتش، آتش خاموش میکنه. آتش رو بخوای شدت بدی، یه مشت خاک رو بگیری مثلا بذاریم تو درون دیک و بذاریم روی آتش، آتش رو اینقدر شدید کن، یواش یواش میبینه بودر اومده، از خاک رو تحلیل کرده، سوزونده، خاکستر کرده، چه کرده. این یکی اثر اون از بین، به ظاهر الان میبینی هر یکی از این عنصرها اثر دیگری رو از بین میبرن. اینجا حالا آب، آب رو بریزی روی آتش مستقیم او رو خاموشش میکنه، آتش رو شدت بده آب دیک رو تفخیر میکنه، یک دفعه میبینیم بعد از یک ساعت دو ساعت تو دیک آبی نیست. چرا؟ احد و زدین، زد دیگر را از اون صورتش استحاله کرده. حالا اینا بحثای فلسفی پیش میاد، در جای خودش حرفیه. بعد همینجور هوا میبینید اثر آتش رو چه میکنه، آتش اثر هوا رو زائل میکنه. اما این چه حقیقتیه که در یک جسم هم هوا، هم آتش، هم خاک، هم آب، اینقدر عنصرهای متضاد ضد هم با همدیگر جمع شدن، طوری که همه باید باشن، یکی از اینها هم نباشه اون دیگران میگن آقا ما از بین رفتیم. شما که ضد ما بودی، من اگر میامدم میگفتم تو که نباید باشی، الان چی باید شده که تو اگر نباشی منم نیستم، من بیچاره. حالا به عکس قضیه شده، اینجا الان آب رو بریزی رو سر آتش، آتش میگه آقا چون تو آمدی دیگه من نمیتونم، من زائل میشم. آتش رو شدت کنی، آب میگه من زائل میشم. اما در بدن ما اگر آب بهش ندی، آتش بدنم میگه آقا ما هم داریم از بین میریم. شما که زدشید، زد اگر نباشه که زد دیگر باید خوشحال باشه. که این چه حقیقتیه که اینها رو جمع کرده؟ اونی که الان بین این متضادها جمع کرد اونو میگیم طبیعت. اون متن طبیعت در حرکت اصلا، اون قوام نداره، اون یعنی اون بقا نداره، همینجور دم به دم در حرکته و در این حال ثابت هم هست. ضمن این که این درخت متن طبیعت او در حرکته، اما با این حال باز میگی این درخت است، این همانه است. به تعبیر آیون منطقی در مقام امر اون حمل هوهوه را بر او پیاده میکنی، حمل این همانیست، این همانه است. و با این حال باز میگی بدن من از اون موقعی که کودک بود، باز میگه بدن من اون موقعی که پیرمرد 90 سالم شده، میگه بدن من، ولی اینکه این بدن و طبیعت بدن اصلا یک پارچه در تبدل جوهری است، در این حالی که متحرک است به تمام ذات، در این حال ثابت است به تمام ذات. یه همچه حقیقتی میخواهیم که اون جنبهی که از ظاهرش که میگیم متحرک است ذاتن، میگیم اینش با این جز با اون جز به ظاهر از همدیگر اطلاع ندارن، اما از اون بابت که این متحرک و حرکت عین او و ذات او را، باطن او را یک ثبات تشکیل میدهد که اون ثبات، ثبات وجود صمدی است. اونو میگید یک پارچه حیاته، یک پارچه علم، شعور، آگاهیه. ولذا همین عالم طبیعت یک پارچه شعور و حیات و علم و آگاهیه. نمیبینی که حالا قرآن میفرماد که همه چیز شهادت میدن، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. چطور میشه یسبح لله؟ تسبیح ادراک میخواد، ادراک علم است، علم شعور و آگاهیه. به ظاهر که سنگ علم نداره، آب که علم نداره، خاک که علم نداره، درخت که علم نداره، آفتاب که علم نداره، اینها که پس چجوری میفرمایید همه دارن تسبیح میکنن؟ آقایون به تکلف افتادن که این مراد تسبیح تکوینی است، همانند وجودی یک اثر دلالت بر معلول میکند. آقایان دیگر فرمودن چرا تسبیح تکوینی؟ مگر چیشونه؟ چرا بی شعورن؟ چرا بی حیاتن؟ همه حیات محضن. مرحوم آخوند فرمود همه یک پارچه حرکت جوهری هن که حرکت جوهری ظاهرش را به تجدد میبینیم، میظاهر می این از او بیگانه، اما باطن او رو که میبینیم میبینی یک پارچه علم است و حیاته، و این به علم فکری معلوم نمیشه، به علم شهودی باید کشف بفرمایی. اینی که الان در این عبارت اونو فرمایش فرموده. خب حالا بخواییم وارد بحث طبیعت این بحث کتاب بشیم، اون وقت میخواد. اون الان و ببخشید چون وقت شریفتون نگیریم. بله. لاجرم جزئی از جزء دیگر بیخبر است. این بیخبر است الان میفرمایید نه به لحاظ ذات حرکت جوهری، اون ذات حرکت جوهری ضمن این که بی ثبات است، اما در این حال ثابت است به تجدد امثال. اینا رو الان اصطلاحات رو عبارات رو نظر شریفتون باشه، حل نشد انشاءالله کتاب های بالاتر باید مبسوطم بخونید انشاءالله. خب چه این که علم را صورت جمعی است، هر کجا علم صورت جمعیه. اینجا می فرمایید عالم طبیعت همچه چون بر اساس این که حرکت است و حرکت اجزای او پی هم و به دنبال هم می آیند، به ظاهر از هم بیخبرن. و حال این که علم چیه؟ این واف که انهو یا چه که انهو به منزله یک تعلیل میشه. چه این که علم را صورت جمعی است، اصلا هر کجا علم است تجمع توحد، علم با تفرقه با کثرت از هم گسیخته سازگاری نداره. حالا اگر اینه پس بفرما، لطف بفرما، عالم آخرت که دارالعلم است در اون ماده و احکام ماده اینجا را که یک نحو کثرت است و این کثرات بر اساس تعدد اجزاء حرکت جوهری از همدیگر بیگانه اند، اینها را به عالم آخرت راه نده. ولذا عالم آخرت کاملترین نظام مشیت انسانی است. چرا؟ چون در اونجا صورت علمی جمعی است، اما نشأه طبیعت صورت علمی جمعی نیست. اینجا نشأه افتراقه، ضمن این که اون طبیعت مقام جمعی این حقایق هم هست، اما در این حال ذات طبیعت به حرکت جوهری متحرکه. اینا با جمع بفرمایید. و بدان پس بدان که ماده و احکام خاص اون و احکام اون خاص این نشأه دنیاست، اینجاست. و اون را در عالم آخرت که ما فوق طبیعت و ما ورای آن است راه نیست. عالم آخرت ان دار الاخرت لهی الحیوان. عالم آخرت یک پارچه حیوانه که حالا اگر دقتم آقا بشه اون مطلبی که الان برزسوندیم، حرکت جوهری یک پارچه حیات است و علم است و شعوره، اون حرکت جوهری به جنبه سیال بودنش نه، به جنبه ثباتشه. که اون ثبات حرکت جوهری رو که میگیری ناگهانی میبینی سر عالم دنیا آخرت شده. اینا در نظر شریفتون باشه انشاءالله تا تو بحث حرکت جوهری بهش برسید. اینه که در رساله گشت در حرکت فرمودن که اصلا عالم طبیعت به شراشرش حرکت جوهری ذاتی دارد به سوی تجرد شدن. که اگه از عالم طبیعت بپرسی آقا این غایت حرکت تو، هدف حرکت تو چیه؟ با این که اصلا خودت ذاتن متحرکی، میگه اصلا میخواهم ذاتم که متحرک است به تجرید برسم، مجرد بشم. ولذا یک عالم جدای مجرد جدا نه، همین عالم ماده به تمام اون ذات او و طبیعت او به شراشره به حرکت جوهریش به تجرید میرسه که این سویش رو نگاه میکنی ماده است و اون سویش رو نگاه میکنی آخرته. ولذا به لحاظ این سوش میگی اسم ظاهر بر او حاکم است، به لحاظ اون سوش میگی آخرت است، الباطن در او حاکمه و فرمایشاتی که پیش آمد و دیگه عالم آخرت و عالم ماده و عالم طبیعت دو تا عالم جدای متمایز به تمام ذات از هم و گسیخته نه، که وقتی ذات حرکت جوهری نگاه میکنی به تجدد امثال از این سویش که این حرکت است و سیالیت است و سیلان است میفرمایی عالم مادهه، از اون سویش که ثبات است و یک حقیقت ثابت است از اون سویش میفرمایی آخرته. به لحاظ این سویش میگی علم نداره چون مقام تفرقه است، کسرته. به لحاظ اون باطنش و اون سویش میفرمایی علم است که مقام جمعی است، آخرته، حیات محض است. ان الدار الاخرته لهی الحیوان. ولذا هر کس هرچه در اینجا انجام میده این سویش روزها گر رفت گورو باک نیست، این متصرمه، این با زمان الان داره نماز میخونه، این سوی نماز رو که حساب میکنی به جسم ایشون، به لفظ ایشون، به حرکت ایشون، به نشست و برخاست، به رکوع و سجود، این هم پای با زمان تصرم زمانی داره، داره میره، اما اون سوی این حقیقتش ثباتی است، آخرت است، حیات محض است، تجسم اعمال است و شخص بر اساس اون باطن همونی هست که خودشو ساخته. که الان با این فرمایش میخواییم بریم روی عبارت بعدی. عبارت بعدی چی آقا؟ و نیز دانسته شده است که صریح آیات و روایات است که انسان را در ماورای طبیعت بدن است. این ماورای طبیعت الان یک لفظی بیان میکنه. طبیعت چی بود آقا؟ حرکت جوهری. حرکت جوهری ظاهرش سیال است و باطن او ثباته و اون باطنش رو، اون سوئیش رو میفرمایید ماورای طبیعت، این سوئیش رو میفرمایید طبیعت. این طبیعت عالم دنیاست، مادهه، اما اون سوئیش که ماورای طبیعته اون آخرته. حالا قرآن و روایات تصریح دارن برای این که انسان رو در ماورای طبیعت بدنن. چطور الان در این سوی ما چطور بدن داریم؟ بدن ما به حرکت جوهری دم به دم در سیلانه، که حالا تو متن این حرکت جوهری سیلانی یه سری عوارض او هم خودشو در حرکت نشون میده، کم او، کیف او، اخلاقیات او، کیف نفسانی او مثلا و کیفای محسوس او فراوان، اینا در حرکتن. این بدن طبیعی مادی این سویی که این بدن مادی طبیعی این سویی به این چهره دنیایش و حرکت جوهریه، این به عینه بدن برزخی اون سویی میشه که اون بدن برزخی اون سویی بدن عالم ماورای طبیعته. اون بدن همی بدنه، اما بدنی است که نسبت به این مرتبه این سویش کامله. این سویش رو نگاه میکردی ناقص، اون سویش رو نگاه میکنی کامله. مثل اینکه حرکت جوهری این سویش رو نگاه میکنی سیاله، اون سویش و باطنش رو میبینی، میبینی ثبات محضه و ثابت سیال میخواهیم. و بدنم همینجور، بدن ما به لحاظ این سویش نگاه میکنی ماده هست و احکام ماده و کم و کیف و وزن و زمان و مکان و کی به دنیا آمده و کی متکون شده و چه غذایی خورده و چه طبیعتی پیدا کرده و مزاجش چجوریه، سرد مزاجه، گرم مزاجه، تند اخلاقه، کند اخلاقه، این سویاش اینجوری میشه، رنگش زرده، سفیده، سیاهه، نمیدونم چه، اینا همه مربوط به الان بدن بودن این جسم طبیعی ما هست به لحاظ این سویش. حالا به لحاظ اون سویش میبینی که بدن برزخیه، بدن اخرویه، بدن مثالیه، اون سویش دیگه قد و قامت و اینها شاد توش مطرح باشه، اما ماده دیگه توش مطرح نیست، عوارض ماده مطرح نیست، حرکت جوهری اونجا رو نمیگیره، مثلا تجدد امثال اونجا رو میگیره اما حرکت جوهری دیگه اونجا نمیره. اون بدن رو میگیم کامل که عین این بدن است، این بدن رو میگیم ناقص عین اون بدن است، منتها این مرتبه نازله اون مرتبه عالیه. همچین که گاهی حالا سخنرانی حرفی نیست، حرفای اقناعی زدن دیگه، آقایان میخواد راجع به معاد بحث کنه، آقایان ما دارای دو تا بدن هستیم، الان در این بدنیم، وقتی مردیم از این بدن در میرویم، میریم وارد یک بدن. اینا دیگه حرفای خطابی برای سخنرانی هاست، اینا به درد تحقیق علمی نمیخوره. تحقیق این طوری نیست، اینجوری حرف نمیزنه شخص. اینها حرفای محققانه نیست، حکیمانه نیست، حرفای خطابی اقناعیاته. حالا اونجا نمیشه خیلی برای مردم عموم و نمیدونم چهار تا کسبه و بازاری و نمیدونم چهار تا حالا ولو دانشجو و چه اینا جمع شدن تفریا، الان نمیشه بگی بله اون بدن به عینه این بدن، متن ذات اون بدن چه از این هستم. بله الان تا حالا خودمونم تازه اینو بگیریم و حالیمونم بشه، الان از هفت آسمون بگذرد خنده ما، تا چه برسه برای اونا بخواییم حرف بزنیم. میفرماد که و نیز دانسته شده است که صریح آیات و روایات است که انسان را در ماورای طبیعت بدن است. این بدن عالم ماورای طبیعت بدن برزخی مثالی است که مجرد از ماده طبیعی و احکام آن است. اما بدن مثالی برزخی است، یعنی غیر از این بدن اینجا یه بدنی بعد در رفته اون بدن، اینا رو قبلا برزسوندی. ولذا فرمودن به انسان را در هیچ نشأه بی بدن نیست، به انسان در هیچ نشأه بی بدن نیست، ولکن این ولکن استدراک اون معنای بالاست که انسان را در ماورای طبیعت بدنی هست به نام بدن برزخی مثالی. یعنی چه؟ یعنی بدنی که اون بدن در طول این بدنه، نه در عرض این بدن. اون که اگه بگیم این یه بدن جدا، این مال عالم ماده، یه بدن دیگری داریم به نام عالم بدن مثال، پس اون بدن میشه در عرض این بدن. نه خیر، بدن در طول هم است، لکن بدنها در طول یک دیگرن. خب در طولن یعنی مراتب یک حقیقتن، که یک حقیقت بدن در این سویش به حرکت جوهری و به حرکات در اعراض در تبدله، به لحاظ اون سویش برزخی است و مجرد از ماده است و در او حرکت جوهری معنا نداره. درست؟ پس چجوری میشه که این دوتا میشن در طول هم؟ میفرمان مراتب یک حقیقت هم. چطور الان در بخش نفس هم همین حرف رو زدیم؟ قائل نیستیم که نفس با بدن دو جوهر و حقیقت متمایز از همان، بلکه بدن مرتبه نازله نفسه. اینجا هم بدن در اینجا مرتبه نازله است که بدن در اون نشأه مرتبه بالاتر او، کاملتر او، منتها اون بدن در طول این بدنه و تفاوت ابدان به کمال و نقص است. اینه که حالا شخص در روز قیامت با اون بدن برزخی که سر این بدن دنیایی هست هرچه بخواهد قدرت انشا داره. الان تا موقعی که با بدن به لحاظ دنیاییش هستیم، هرچی را الان بخواهیم که اراده کنیم ای تحقق پیدا کنه محقق نمیشه. اما وقتی که نفس از این مرتبه ظاهر با اون به همین بدن که به عینه برزخیش کرده، حالا ببین اذا شاء علمو اذا شاء عملو همین شخص، همین آقا بود تا نفس او با این بدن در مرتبه ظاهر بود، عربی بلد نبود، جانمون به لب اومد، خواستیم یه نماز رو بالاخره به این پیرزن و پیرمرد یاد بدیم، آخرش این ولد زالینش درست نشده. اما حالا که ایشون از نشأه طبیعت به موت طبیعی رخت بربسته، این بدن مادی او به عینه برزخی شده، حالا داریم برای او تلقین میکنیم، تلقینم عربی میکنیم، تو والین که او بیچاره شد مثلا فرض و گلک بود، اصلا فارسی هم تازه بلد نیست تا چه بسی عربی. حالا داریم میگیم که و انل ائمتل احد عشر نعمل ائمه، چه بسا هم او که میشنوه حتی در ادبیات هم اشکا کن آقا چرا ائمل از احد عشر مثلا ائمتو چرا خوندی، اینه که نصب به اسم میده رفت خبر میده، حتی چه بسا اینا رو میفهمن. شما که 70 سال با ای بدن بودی خواستیم یک ولد ظالم بدیاد بدیم گرفتار شدی، که الان چی شده که دارن برات آیون قرآن میخونن خط میفهمی، فاتحه برات میخونن میفهمی، تلقین برات میخونن میفهمی، بعد چه بسا اگه جان پاکی داره حقیقت انسان کاملی بر او تجلی کنه اینقدر اسرار و حقایق بهش میگه میفهمه. نه حالا بعد از مردن چرا افرادی رو میشناسید که میبینید که در این نشأه با این بدن ظاهری این سویان به سیالیت و به سیلان میبینی که عربی حالشون نمیشه، که اما به محض این که با بدن در موطن خواب حالا میبینه چه عربی ها میشنوه، چه خوبم عربی رو میفهمید، فلانی داشت برای من حرف میزن، که این را برسون رسوندیم. یکی از عزیزان بندگان خدا شاد الله به تعبیر اون بزرگوار، درسم که بنده خدا نخونده عربی هم بلد نیست که بگیم که مثلا این نه آیا رفت نصب اسم میده رفت به خبر میده یا بالعکس اینا کسی هیچی، اما گفت آقا زنگ زده که مثلا آقا بله دیشب من شما رو در خواب دیدم، یکی از بزرگواران عرض کرد گفت دیشب شما رو در خواب دیدم به من این جمله رو فرمودید، جمله رو حالا میخونه این نشأه میخونه خودش معنای جمله رو خود شاید خیلی ظاهر ادبی اینا بلد نیست دیگه نمیتونه معنا کنه، اما در خواب جمله رو هم به این خوبی میگیره. بعد که میری جمله او رو زیر رو میکنی میبینی جمله او یه عبارت دو سطریست از مصباح الانس ابن فناری، ای خدای ایشونی که این ادبیات دم دستی رو بلد نبود، مصباح الانس چجوری تو خواب میگیره؟ وقتی نفس با بدن باشه به لحاظ ظاهر میبینی خیلی مطالب حالیش نمیشه، ازا شوان علمو نمیشه، اراده بکنه خیلی چیزها رو بدونه نمیدونه، اراده بکنه خیلی چیزها براش مکشوف بشه نمیشه، دست تصرف میخواد در عالم باز کنه نمیتونه، اما همین از دنیا میره اینقدر برای اون نظم میکنن چه الان خیلی ها نفس پاکی داشتن بین مردم خیلی محترم مردمی بودن از این نشأه رفتن، اینقدر میبینید از او نمیدونم شفا میگیرن، از قبر او، از نمیدونم نظر او، از چه اینا چیه، چه تأثیراتیه. به محض این که نفس با بدن اخروی برزخی که باطن همین بدن نشأه طبیعت است که ظاهرش به حرکت جوهری سیال بود و باطنش به تجدد امثال ثابت است، میبینی که تا اینجا بود ناقصه، به محض اینکه طور وجودیش عوض شده حالا کامله، هم اراده کند میداند، اراده کند انشاء میکنه، اراده کنه نهرها انشاء میکند، حورالعین انشاء میکند، جنات تجری من تحتها الانهار انشاء میکند، نمیدونم پرنده انشاء میکنه، کباب میشه، چه اصلا از عجیب غریب شده، یه چیز دیگر شده. اون سوییش باطن این سو هست، به لحاظ این میگیم اون ور ماورای طبیعت، این سوییش عالم طبیعت. این ماورا و عالم طبیعت ما را همچین لفظ گول نزنه، اینا الان یک لفظی از روی ناچاری حرف زدنه، با چه زحمت حرف زدنه. حالا قرآن که فلسفه نیست که قرآن بیاد به صورت فیلسوفانه حرف بزنه، که قرآن کتابیست انسانساز، باید در این کتاب طوری حرف بزنه که هم به درد عوام بخوره، هم به درد فیلسوف بخوره، هم به درد عارف بخوره، هم به درد حکیم بخوره، به درد فقیه هم بخوره، هر کس هر کجا هست به دردش بخوره. قرآن نمیتونه فیلسوفانه حرف بزنه، نباید عارفانه حرف بزنه، نباید حکیمانه حرف بزنه، چون که کتابی نیست فقط مال عرفا، فقط مال حکما، فقط مال فقها، یه جوری باید به زبانی حرف بزنه که زبان او عام است و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. اونی که اهل تحقیق است اون سر قرآن را، اون مغز قرآن را، اون لبش را میگیره، و اونی هم که بیچاره حالا ظاهره داره کسب و کار و زندگی ایناشو میکنه، میاد پای منبر جنابالی میشینه. حالا شما هم جنبه تذکر و وعظ و موعظه و مردم، خلاصه قیامتی برپا میشه، اونجا پل صراط هست، اونجا باید عبور کنید. همه حرفا حقه، اما بخواید این حرفای حق را به برهان بهش عرضه کنی حالیش نمیشه. اما در قالب الفاظ و عباراتی که یه چیزکای اینها همین روزمرگی الفاظ رو میفهمن اینجوری ارائه کنی، میگه به 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 آقا دیگه امروز بحث معاد رو هرچی بود خوب گفته دیگه. ولی آقا بخواد به حرف در بیاره، تو هم بحث معاد نشنیدی که. این است که با یکی از عزیزان محضر مبارک آقا یه سالی بود، خیلی سالای دور، 7-8-10 سال قبل، روزی تشرف پیدا کردیم. ایشون حرف از محرم پیش آمد. خب محرم چی شد اینا؟ بنده خدا ایشون گفت بله ما امسال که محرم بحث معاد کردیم. آقا فرمود ماشاءالله عجب آدم قوی هستیم، ما که 25 سال 30 سال آمول منبر رفته بودیم جرأت نکردیم بحث معاد رو بکنیم. بله معاد معاد بحث کردن. حالا بله اینها را اون طوری بگید مردم بخواید بحث معاد بکنیم نباشه. اون بحث معاد که میخوای بکنی انگار این که طرف خیال بکن شما میخوای اون حقایق علمشو پیاده کنی، اونو که اونه میفهمه که. بسیار خوب، یک مطالب وعظ و موعظه و اینا بله، همینجوری که روایات ما به جنبه بعض و موعظه مردم، خلاصه حواظشون رو جمع کنن بدونن حسابیه، کتابیه، برنامه هست، آینده همیچون گتره ای نیست. هر کی هر جور غیبت کنه، دروغ بزنه، مال مردم بخوره، رشوه بده، چه کنه، همیجور بزنه در بره نیست. خلاصه یک کمی گوششون بکشه که آقا حواستون جمع باشه، الان که رفتی بازار سر ترازو مال مردم رو کم و زیاد نکن، رفتی نمیدونم به چه رشوه نده، ربان، یه جوری کارشون اثر کنه. همچو بگی برای این مردم میخوام بحث معاد بکنم، لطف باید بفرمای یک دوره صاف قشنگ از اول تا آخر اسفار به مبانی محکمش رو باید بگی، بعد بحث معاد کنی. مرحوم آخون از اول تا آخر اسفار برای همین بحث کرده که بتونه آخر اسفار رو به معاد تموم کنه. و مرحوم شیخ الرئیس شفا را در بخش طبیعیات، حالا به غیر از منطق، به غیر از ریاضیات، به غیر از مثلا شعب دیگرش، به غیر از اونها، شفا چون یک دوره عجیبیه، تر تمام رشته‌های علمی حرف داره. وقتی میاد تو بحث طبیعیات، میاد اول از معدنها شروع میکنه، از جمادات، کتاب الجماد، کتاب النبات، کتاب الحیوان، کتاب النفس، بعد حالا میاد تا کتاب نفس، حالا یواش یواش از نفس نباتی و حیوانی و انسانی و اینا و میاد حالا میره تو الهیات. در الهیات بحثا رو که پیش میکشه، میره اواخر الهیات، حالا وارد بحث معاد میشه. تازه وارد بحث معاد شده، به روش مشائی شده. بعد آخر این بحث رو که تمام میکنه، پایان بحث الهیات شفا که دیگه دوره شفاش به اتمام میرسه در بحث معارف، اون رو به مقام انسان کامل که من و شما از او تعبیر به معصوم میکنیم، او به لفظ خلیفت الله در عالم نام میبره و خلاصه شفای خودش رو به مقام عصمت ختم میکنه. و خیلی جناب شیخ روی حساب و در سیر سعودی از انظر شروع کرد تا به اعلی مراتب در قوس سعود بالا رفته، که اعلی مراتب قوس سعود همونیست که نفس ناطقه انسانی در سیر عروجیش به عقل اول به روش مشا، به صادر اول به روش حکمت متعالیه و عرفان ارتقای وجودی میکند و میگوید انا خلیفت الله. اینطوری این نحوه کار شفاه. غرض اگه یک کسی میخواد بحث معاد بکنه، این باید حتما یک دوره اسفار رو خوب قشنگ پیاده بشه براش، بعد حالا بحث معاد بکنه. بگه آقا ما همینجا آیات روایت میخونیم، اون که خوبه، جنبه پند و موعظه و نصیحت باید باشه که همین روشی که قرآن به ظاهر به کار برده یک کمی مردم حواسشون رو جمع کنن، وگرنه اسرار معاد گفتن مشه. خب ولیکن بدنها در طول یک دیگرن و تفاوت ابدان به کمال و نقص است، چه این که برزخ و قیامت به جمیع جهات در طول نشأه دنیاوی هم که حالا اجازه بفرمایید انشاءالله نفس تازه بشه. الحمدلله.